takie.
اگر یه فرصتی من تا شب بدید چون میگه فاخن گرفتارم من تا شب ان شاء الله اونم براتون. بله خیلی ایشون لطفش ما زیاده تا شب من فرصت داده از من چیکار میکردیم مگر همین الان باید انجام بدیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. صلوات شما مدل ایرانی بود، جایی که معمولا عرب ها سعی میکنن تا جمله تموم میشه بعد صلوات بفرستن. ایرانی ها نه، حساسن به نام خود پیامبر خدا، میگن ما جمله شما چیکار کردیم، هر جا اسم پیغمبر بود صلوات ما میفرستیم. خوب بود، این نشون داد که شما به لحاظ اصالت و نجات و ایداد دقیق. سلام علیکم، سلام تو پاس چلا، سلام علیکم، حال شما پاس چلا. حتما لای در باز بشه این مقدار، بله بیشتر باز بشه، هوا رد و بدل بشه، این کافی، این که روشن میکنن اینجا این سماور رو، اصلا بخاری خودش. بله الان هم هنوز برای بخاری زوده. عرض کنم که در بحث شهرت ما میخواهیم از شهرت استفاده کنیم برای تعیین دلالت نص شرعی. پس استعمال الشهره بفرمایید که لتعیین دلالت روایه، مثلا به این بیان. خب این به چه نحوی هستش؟ ما مسبوق به ابحاثی هستیم که اون ابحاث به نوعی نمیخوام بگم سایه انداخته بر بحث ما، لکن به هر حال قابل استفاده است اون ابحاث گذشته، اما باید حواسون باشد که خلط نشه اون بحث ها با این بحث. یکی از اون بحث ها بحث اجماع بود که برخی از نکاتی که ما اینجا گفتیم تو اجماع هم گفته شده بود. بحث دیگری که داشتیم بحث شهرت بود به عنوان جابر یا کاسر نسبت به سند، اینا هم قبلا بودش. الان این که بحثی که داریم میکنیم اولا اجماع نیست، شهرت است، ثانیا ناظر به سند نیست، ناظر به دلالت. لذا اینجا باید ما حواسون باشد که ببینیم که به چه نحوی هست و آیا متفاوت هست یا نه. خب نکته نخستی که ما باید اینجا اشاره بکنیم این هست که اگر آیان در ذهن مبارکشون باشد، در اونجا هم که ما میگفتیم شهرت جابر ضعف سند است یا کاسره، مثلا فرسون اگرش اعراض مشهور باشد، مشهور قدما کاسر سند هستش و موهن نسبت به سند هست، ما میگفتیم که اخذت الوثاقت و مناتن للحجیه، ارسون خواهدتون که اما به عنوان معرف صرف. ما بگفتیم وثاقت معرف صرف است که ما رو معرفی میکنه به ما که آقا این روایت قابل وثوق و اطمینان هست یا نیست، بیش از این نیستش. تعبیر ما این بود، به ما هی معرف صرف للوثوق الغالب، طریقیت محض قائل بودیم. چون این طور بود اون وقت از شهرت عکسیه، یعنی شهرتی که داشته باشیم علیه این روایت، یعنی مشهور قدما اعراض کرده باشند از روایتی که راوی اون ثقه هستش، اعراض کرده باشند، اگر این رو داشتیم ما این رو به عنوان این اعراض مشهور رو به عنوان اماره عقلائیه عکسیه لحاظ میکردیم و این رو میفرستیم به جنگ اون وثاقت راوی، میگفتیم وثاقت راوی نمیتونه مقاومت بکنه در مقابل اعراض مشهور. بله راوی به حسب آنچه که در کتب رجال نوشته ثقتون، لکن مشهور قدما که اونا نزدیکتر بودن به عصر صدور، اونا یه چیزایی میدونستن که ما خبر نداریم، عرضم خواهدتون که اینها اعراض کردن از این، پس نشون بده ایرادی تو کار بوده. حالا ما الان خبردار نیستیم البته، ولی این پیداست، چون اونا انسان‌های متدینی بودن، انسان‌های با تقوای بودن، ورعی بودن، اینطور نبودست که الکی مثلا فتوا بدن، که این حتما ایرادی تو کار بوده، الا اینکه امروز برای ما مشخص نیست. خب اونجا این رو میگفتیم. حالا میخوایم بگیم که اگر اونجا ما شهرت رو یه امارهی در نظر گرفتیم، اماره عقلائیه، اینجا هم همین میگیم، اینجا هم بیش از این نیست. شهرت در اینجا هم یه اماره عقلائیه است. ما دنبال چی هستیم؟ دنبال حکم حجیت هستیم، یه حکم وضعی به نام حجیت. سوال، آیا شهرت قدماییه در باب تعیین دلالت و استظهار و ظهور از کلام مراد جدی متکلم، آیا این میتواند موضوع حکمی به نام حجیت را تام و تمام بکنه یا نه؟ پاسخ منفی. یعنی شهرت توانایی ایجاد موضوع برای حکم حجیت یا اتمام موضوع حجیت ندارد؟ بله، طریق مساعد، کمککار، کمک میکند که موضوع حکم حجیت شکل بگیره به عنوان یه اماره عقلائیه یا اتمام پیدا بکنه، تمام بشه. بله، اما بیش از این نیست. شهرت در اینجا، شهرت قدماییه در تعیین مراد جدی متکلم و استظهار از دلیل نقلی، این طریقیت دارد و نه موضوعیت. یعنی به خودی خود موضوع حکم حجیت رو نمی سازه، بلکه فقط به ایجاد و اتمام موضوع برای حجیت کمک و مساعدت میکنه. این خلاصه عرض ماست تا اینجا و نظری که داریم در باب شهرت دلالی، در حقیقت شهرتی که ناظر به دلالت باشد. خب حالا این مقدار تفصیل بدیم این رو. و اون این که ببینید، مگر الله خواهی تابلو من بنویسم. ببینید ما سابقا در بحث
یک سلواتی خط بفرمایید.
عنایت بفرمایید. اگر در ذکر شریف آیان باشد، ما در بحث اجماع یه دیدگاهی داشتیم که حالا البته این دیدگاه رو شاید دیدگاه استثنایی به نظر برسد، نیدیش کسی که همچه حرفی نمیزنه، اونطور ما عرضمونم است که دیگران هم اگر نمیگوین ولی بهش قائل هستن، تفوه نمی کنن، ولی در حقیقت تا این حد رو ما را همراهی می کنن. ما در به اجماع میگفتیم لا یکون الاجماع الا مدرکی، یا این که میگن اجماع مدرکی حجت نیست، این اصلا یه حرف شوخیه. اصلا لا یکون الاجماع الا مدرکی، یا اگر اجماع مدرکی نباشه به درد نمیخوره. لیکن باید ببینیم مدرک مجمعین چیه. وقت اونجا میگفتیم آقا چهار تا چیز میتونه به عنوان مدرک مجمعین لحاظ بشه. یک، النص و روایه، که مجمعینی که اجماع کردن بر اساس نص و روایتی اجماع کرده باشن. دو، الارتكاز المتشرعی المعاصر للمعصومین، که بر اساس یک مطلبی که بین متشرعه، بین شیعیان در اون زمان وجود داشته، اینا مطلب رو دریافت کردن و طبقش فتوا دادن ولی که نص و روایتی وجود نداشته باشد که دست ما رسیده باشه. سه، الاصول والقواعد الاجتهادیه، که میگفتیم نه، اگر اینطور باشه حجیتی ندارد، چون از اصول قواعد اجتهادی استفاده کرده. خب ما از اصول قواعد اجتهادی میتونیم استفاده بکنیم، در این جهت اونا ترجیحی بر ما ندارن. و چهار، القواعد العقلیه یا القواعد العقلیه، که باز اونها ترجیحی بر ما ندارن. اگر قاعده عقلی باشه خب خود ما هم قاعده رو بررسی میکنیم دیگه، این را ارجحیتی ندارد یه متقدمی بر یک متأخری یا بر ما که حالا در این دورها قرار داریم. چهار پس منشأ ذکر میکردیم، چهار مدرک ذکر میکردیم. دوتای اول میگفتیم اگر باشد خوبه، از قضا باید هم باشه که مجمعین اجماع کرده باشن، که یک اجماع جزافی نباشد مثلا. اما دوتای بعدی میگفتیم اگر باشد نه، این اجماع به درد ما نمیخوره. و عرضمونم این بود که آیان هم که میگن اجماع مدرکی نباشد، باید بزنن به این دوتا و اگر دوتای اول باشد مانعی نداره. این اونجا ما این رو میگفتیم. حالا ربطش به ما نحن فیه چیه؟ ربطش این هست که در اینجا هم ما میگیم
این شهرت دلالی که مطرح می شوند اینو براش منشأی در نظر می گیریم، منشأ شهرت دلالی. مرادمون چیه از شهرت دلالی که مطرح می کنیم اینجا؟ مرادمون یعنی منشأ فتوای مشهور قدما که مطابق فهم و استظهار خاصی از نفس و روایت. این منشأ چی میتونه باشه؟ ما چند امر رو به عنوان منشأ شهرت دلالی ذکر میکنیم. یک، قرائن لحظیه و مقالیه که اینها در نزد قدما موجود بوده ولیکن برای ما مفقود است. قرائن لفظیه و مقالیه‌ای که موجودتون عندهم و مفقودتون عندنا یا عنا، بالاخره خفیت عنا، خفیت عنا، قرائنی که اینها بر ما خفی‌اند. تذکران این که کلمه مخفی عربی نیست، باید وقتی اشتباه نکنید، اینا که فارسایی که میخوان عربی بنویسن یکی از جایی که لو میره که اینا عربن یا فارسن همین کلمه مخفی هست، میتونن مخفی، از مخفی عربی نیست، خفی عربی هستش. این ترجمه بکنید قول این چیزها در لبنان، خب فلسطینی ها هم هستن دیگه، خب لحش شامیش نزدیک به همه، بعد برای اینکه لبنانی ها بفهمند که این طرف فلسطینیه یا مثلا لبنانی هستش، گوجه فرنگی، اونا میگن بندوره و بندوره. اگر مثلا چجور بگرد فلسطینی چجور لبنانی، حالا اینجا مش میشه گرفت به طرف فارس یا عربی نمیشه یا واقعا عربه، خفی. باز داخل فرانسه بگم اینه که مرحوم علامه محمد تقی جعفری که ما خیلی مدیون هستیم به ایشون، از طلب شدن به نوعی تحت تاثیر ایشون واقع شد، ارسون خاطرم که مرحوم علامه جعفری ایشون می‌فرمودن که این روایت کنتو کنزن مخفیا به دلایل مختلف روایت نیست و جهلیه، مفصلا استدلال می‌کردن. یکی دیگه کلمه مخفی بود و این پیداست، این متصرفه که عموما هم عجم بودن، اینا اینو ساختن. از فقط این که چون اگر عرب بود امام معصوم مثلا این از خداوند تلقی کرده به گفته بود، نمیگفت کنتو کنزن مخفی یا با کنتو کنزن خفی یا اصلا این پیداست که فارسی اینو درست کرده، عجمی درستش کرده. بگذارید اگه بحث خودم، قرائن لحظیه و مقالیه که در نزد خودما موجود بوده و الان برای ما مفقوده، نرسیده به ما، ها، خفیت عنا، خفیت بر ما در اختیار نداریم، مفقودت بر ما. این یک منشأ. دیگری قرائن بفرمایید حالیه و مقامیه که اینها برای قدما معلوم بوده ولیکن برای ما مجهول است. قرائن حالیه و مقامیه که معلومتون لهم و مجهولتون لنا. خب سومین مورد، الارتكاز المتشرعی المعاصر للمعصومین علیهم السلام. این فرق این ارتکاز متشرعی معاصر با معصومین با قرائن حالیه و مقامیه هم واضح باشد. قرائن حالیه و مقامیه این هست که تو اون جلسه ای که امام داشته این مطلب میفرموده چه فضای سخنی مطرح بوده، امام سخنش مسبوق به چه کلامی بوده، به چه سوالی بوده، در چه فضا، دقت میکنید مثلا در جامعه چه مسئله ای مطرح بوده است که امام اینطور برخورد کردن، دقت میفرمایید چه عرض میکنم، گاهی اوقات نوع حتی صفت برخورد امام، یعنی شدت و ضعف برخورد امام رو ما توجه بکنیم. شما ببینید این برخوردی که سامان الحجج با واقفیه دارد حقیقتا برخورد شدیدی است، برخورد حتی شدیدیه، یعنی این طور که حضرت اینها لعن کردن، نفرین کردن، علیهشون سخن گفتن. خب این فضا شاید در حالت عادی اهل بیت درباره مخالفینشون اینقدر تند صحبت نمی‌کردن، اما این فضای خاصیه، میخوان بخشکونن این ریشه رو، چون زمینش هم هست، حالا بعضی چیزا زمینش نبود، نمیشد قضا خیلی هم تلاش نمی، اما این رو خواستن بخشکونن و زمینش هم بود، موفق هم شدن، مذهب وقف رو خشکوندن ریشه و از بینش بردن. هر خواهتون که میخوام بگم کسی بگه آب یه کسی قرآن میخونده که میگه نمیشه اولای که اصحاب النار خالدین فیها لهم نمچنین چنان فلان، بعد حاشیه زد به قرآن نمیشه که قد افرط المصنف فی هذا المقام، دیگه این قدم دیگه شما دیگه زیاد رمیه دیگه، حالا اگه عذاب دیگه اینقدر شدید نمیشه کسی نگه که آه امام رضا علیه السلام قد العیاذ بالله الافرط مثلا، نه خیر، این در جای خود منطقه، ما اون زمینه و بستر رو باید بشنسیم، اون قرائن حالیه و مقامیه، این همین است که امام که این سخن رو گفته تو چه فضایی گفته، مسبوق به چه سوالی بوده، چه کسی تو جلسه حضور داشته، امام داشتن پاسخ کیو میدادن، اینا همه وجود داره. دقت میکنین چه عرض میکنم، حتی خود سائل، سائل یه انسان سوخیه یا یه انسان فقیهه، اینا همه میتونه مؤثر باشه، اما ارتکاز متشرعی معاصر نه، یعنی برداشت عمومی، فضای عمومی، مردم همه میدونن تکلیفشون اینه، لازم نیست به هم دیگه بگن، لازم نیست به هم خبر بدن، دقت میکنید چرا؟ همه میفهمن کارشون این کار رو انجام بدن، چرا؟ چون اینو تلقی کردن از معصوم، ولی جملهش عیناً از معصوم ندارن، اما همه میدونن که معصومین نظرشون این بوده، ولی لذا شیعیانی که نزدیک به معصوم بودن به شکل طبیعی و خودکار کار خودشون انجام میدن. به این میگیم ارتکاز متشرعی معاصر معصوم. و چهارمین مورد الاصول ول بله قواعد الاجتهادیه وال استنباطیه. خب از این مورد چهارم که واضح هست دیگه، که بگیم نه، اگر مشهور فقها از قدما یا هر کس آمده است و معنای رو برداشت کرده، این صرفا با اعمال قواعد و اصول اجتهادی و استنباطی بوده، همین بحث عموم و خصوص و بفرمایید که تلق و مقید و عرصا محضرتون که اینجور چیزها گفت آقا این عام اون خاصه این همچنین چنان، با همین اعمال این قواعد یه معنای رو برداشت کرده است، دقیقا هم چه عرض میکنم. خب در این چهار تا ستای اولش خوبه، ستای اولش مناسب، اما چهارمی کاربردی ندارد، چهارمی به درد ما نمیخوره. اگر اثبات بشه که منشأ شهرت دلالی و ظهوری امر چهارم، یعنی الاصول والقواعد الاجتهادیه والاستنباطیه نیست، بلکه یکی از سه امر نخست هست، این شهرت دلالی به درد ما میخورد. لکن به درد ما میخورد به چه عنوانی؟ به عنوان مرجح و حتی یا بگیم البته مرجح قوی و قابل اعتنا و حتی قابل اتکال، لکن نه به عنوان مرجع. پس اینم مشخص کنیم، المرجح للمرجع. تازه ستای اول اگر باشه، تازه اگر معلوم بشه، البته ما نیازمند، خب این حتی فرم این نکته هم عرض کنم، ما نیازمند این نیستیم که اثبات کنیم از ستای اوله، همین که بدانیم از چهارمی نیست کافیه، همین که بدانیم از چهارمی نیست کافیه، به جهتی که اینها انسانهای متقی بودن، انسانهای با تقوای بودن، فقیه بودن، بالاخره افراد عرفی صوفی بازاری کوچه بازاری که نبودن، که انسانهای اولا عالم بودن، فقیه بودن، ثانیاً به شدت با تقوا و اهل ورع بودن، بی خودی حرف نمی زدن. دقت می کنید چی حرف می کنم؟ اگر چهارمی نباشد علال قاعده یکی از ستای قبلیه، لذا ما دیگه اینجا خیلی دغدغه نداریم، فقط کافیه که چهارمی نباشد، و اگر چهارمی نبود دیگه ما میریم سراغ اون ستای قبلی و اخذ میکنیم. باز تاکید کنم، نه به عنوان یک امر حجت، ما دلیلی بر حجیت نداریم، چون الاصل عند الشک فی الحجیه عدم الحجیه. اگر شما شک کردید که یه چیزی امری حجت هست یا نیست، بفرمایید که اصل عدم حجیت اوست، نمیتونید بفرمایید که به ذرس قاطع او رو حجت به حساب بیارید. خب پس این تا اینجای کار که ما این مد نظر اون هستش. ما میتونیم بگیم از اون ادله و وجوهی که برای اعتبار شهرت قدماییه مطرح کرده ایم یا میشود مطرح کرد، یا سابقا در طیات کلام ما در ابحاث گذشته مطرح شده است، اینجا موضوعیت شهرت برای حکم حجیت استفاده نمیشه و صرفا میتونیم نظر مشهور قدما و فهم اونها از یک روایت رو به عنوان مؤید مقوی و مرجح یک معنا و احتمال معنایی بر احتمال یا احتمالات دیگه در نظر گرفت. کما اینکه اشاره کردیم در رأی مختار، شهرت به عنوان یک قرینه و اماره عقلائیه فقط طریقیت داره و نه موضوعیت. لذا اگر نتیجهش این میشود که اگر قرینه قویه دیگری در قبال اون قرار گرفت، اون رو خونسا میکنه و از کار میاندازه. مثلا فرض بفرمایید که مشهور قدما یک مطلبی رو بگن، اما مشهور متأخرین عیناً خلاف او رو بگند در فهم از یک روایتی. چون ببین متأخرین هم یه اصطلاح خاصه، باز آقایان میدونن دیگه، متأخرین هم نه یعنی معاصرین ما، متأخرین هم باز خیلی فاصله شون دور نیست، خیلی زیاد نیست فاصله شون، مثلا قرن هفتم هم قد میکنی چه عرض میکنم، یعنی حالا اگر قدما تا قرن پنجم هستن، متأخرین دیگه حالا مثلا حدود قرن هفتم هستن، بازم فاصله شون خیلی زیاد نیست، مکتب حله و بزرگانی از این قبیل. حالا میگه که شخصیت مثل ابن ادریس حلی که ظاهرا چون حجت خبر واحد رو قبول ندارد، لذا خیلی وارد استدلال های عقلی و عقلایی و اعتباری و اینها میشه، حالا اگر ایشون رو هم شما لحاظ نکنید، اما یه بزرگانی مثل محقق حلی، مثل علامه حلی، مثل شخصیت های دیگری که در عرض اینها بودن، مثل فرزند علامه جناب فخرالمحققین و بزرگانی از این قبیل، این شخصیت ها فرض بفرم مشهور اینها در مقابل مشهور قدما وایساده باشه، خب این یه مقداری اون شهرت قدمایی رو سست میکنه. یا فرض بفرمایید که درست مشهور قدما در دلالت یک عبارتی، یک روایتی مطلبی رو گفتن، اما ما میبینیم که یه فقیه بزرگی که به لحاظ وزن و وزانت فقهی و علمی از جایگاه بسیار بالایی برخورداره، این در مقابل مشهور ایستاده، خب مشهور قدما منظورم هست، خب این طبیعتاً یه مقداری بفرمایید که این تضعیف میکند مشهور قدما رو. بله یه وقت اون شخصیت، حالا البته این جسارت نباشد، لکن حالا اینطور گفته میشه دیگه، مثل جناب ابن جنید، حالا ابن جنید رو مخالفت ایشون نه اجماع شکنه نه شهرت شکنه، کلن تو کار شکستن نیست ایشون، عرضم براتون که ایشون ابن جنید جهتشم اینه، حالا ایشون فقیه اصولی بزرگی هم هست، لکن بزرگان نظرشون نیست که ایشون چون یه مقداری به قیاس گرایش داشتن و احتمالاً قیاس رو حجت میدونستن، البته میگم احتمالاً ما نسبت بهشون نمیدیم چون مطلب قطعی نیست، احتمالیه که ایشون قیاس رو حجت میدونسته، چون این طور بوده لذا بفرمایید که خب اگه ایشون با مشهور قدما مخالفت کرده باشه خیلی توجهی نمیشود، خیلی توجهی نمیشه، اما فرض بفرمایید که شیخ طائفه، شیخ طوسی مخالفت کرده باشه، قبل از او، حالا به سمت قبل بریم، شیخ مفید مخالفت کرده باشه، شیخ صدوق مخالفت کرده باشه، لذا اینا این چیزایی نیست که ما بتونیم به این راحتی کنار بذاریم. کما این که از این میخوام بالاتر بگم، گاهی اوقات میشه حتی یک روایتی است یا یک مطلبی است که یک نفر از بزرگان توضیحی درباره او ارائه کرده، از بزرگان مثلا از قدما فقط یه نفر توضیح ارائه کرده، دیگران اینو توضیح ندادن، مطلبی ازشون به دست نمیاد، در عین حال همون یک نفر
کلامش برای ما خیلی ارزشمنده. مثلا شیخ صدوق در توضیح این روایت اینطور فرموده که امام علیه السلام منظورشون اینه: بزرگان به این راحتی از کنار کلام شیخ صدوق عبور نمی کنن، ولی اینکه مشهورم نیست، تا یه نفر بیشتر نیست، اما در این حال براشون ارزشمنده که این آدم که در اون زمان بوده، نزدیک به عصر صدور روایات بوده، چی میفهمیده و چگونه بیان میکرده. لذا شما اگر ببینید، حالا انشاءالله در بحث شهرت متأخرین که بحث مفصلی که نیست، فقط اشاره انشاءالله به وقتش خواهیم کرد، این رو اونجا هم خواهیم گفت که به طور مثال شیخ اعظم انصاری اینجا احیانا نظرشون این است که شهرت قدماییه در صورت مخالفت شهرت متأخریه بفرمایید که این خونسا میشه. شهرت قدماییه در صورتی در قبالش شهرت متأخرین قرار بگیرد، این خونسا میشد یا چیزهایی از این قبیل. خب این هم یه مسئله. بله، حالا اینو بذار در قسمت شهرت متأخرین بگیم، فقط اجمالش همین بود دیگه، نکتهش همینه که خود شهرت قدمایی خودش به خود خود موضوعیت ندارد، موضوع حکم حجیت نیست. نمیتونیم بگیم از شهرت قدماییه به ماهی شهرت قدماییه حجتون، نمیتونیم اینطور بگیم. دقت بکنید چه عرض میکنم، چون موضوعیت نداره، خودش یه قرینه عقلاییه است. ها، چون خودش یه قرینه عقلایی است. حالا اگر یه قرینه عقلایی دیگه اومد در مقابلش قرار گیره، همین، یا علی‌السویه در نظر بگیریم یا نه، اگرم علی‌السویه نباشد به هر حال میگیم اینو تضعیفش میکنه دیگه، با اون قدرت قبل نیست. خوب عنایت بفرمایید، اگر ما قائل به حجیت شهرت قدمایی بودیم، نمیتونست شهرت متأخرین اون رو متزلزل کنه. امر حجت این کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف، دقت بفرمایید. اما اینطور نیست، این که حجت رو نمیدانیم، چون حجت نمیدانیم لذا این نمیتواند. عرض کردیم مرجعیتی ندارد، اما به عنوان مرجح قابل استفاده هست و توجه بکنه. خب حالا بله، حالا الان بحث ما حالت کبروی هست، اما به لحاظ صغروی شما میگید این رو ما به تعبیر برخی بزرگان دارد که دون اثباته خرط القطاد، حالا بگیم دون اثباته خرط القطاد، حالا ما کبرای کلی رو پذیرفتیم، به لحاظ کبروی هم، یا به قول میرزای ناینی تو تنبیه الامه میگه به لحاظ کلوی، به لحاظ کلوی هم کسی اینجا اشکال نداشت، لکن به لحاظ صغروی چطور؟ یعنی همین که ما اثبات کنیم تو این مصداق و تو این مورد که این طور هست. بله البته این خیلی سخته، این خیلی سخته، اما لوکن نافرزنا که در موردی تونستیم اثبات بکنیم، ما گفتیم تازه اثبات نمیخواد که از اون ستا باشه، فقط اثبات کنیم که از چارومی نیست. اگر ما این رو تونستیم، اگر در موردی تونستیم اثبات بکنیم این حجت هست یا نه، ما داریم این طور بررسی میکنیم، میگیم بله حجت هست. حالا اینکه چطور میشود از بفهمیم از چهارمی نیست، البته این خیلی مشکل نیست، یعنی در لسان آیان معمولا یه سری کلماتی به کار میرود، یه سری مصطلحاتی به کار میرود، یه اشاراتی دارن که از اون اشاراتشون ما میتونیم بفهمیم که اینها بفرمایید که منظورشون چی بوده، آیا دارد اعمال قواعد میکنه یا نه این معنا رو ارسال مسلم کرده. دو تا حالت، یه وقت شما این ارسال مسلم میکنید که همین معناش واضحه، دقت میکنید چه ارزش کنم، یه وقت اصلا ندارید اعمال قواعد میکنید. این احیانا شما اگر ببینید، حالا واسه کتب فقهی من، حالا اگر شد این یکی دو روز وقت کردم ارسال خدمتتون که مواردی رو میارم براتون، حالا پیدا میکنم میارم براتون، در احیانا در لسان آقایان مطلبی رو گفته شده، بعد بزرگان بعدی اشاره میکنن که این آقا استظهارش با اعمال قواعده، از این نکته ما کشف کردیم اینو که اینو بودی که حالا یه مقداری تتبع میخواد و انس با ادبیات فقهی و فقاهی میخواد که ما انس بگیرد با عبارات قدما تا این مطلب براش آشکار بشد. داخل پرانتز اینو عرض کنم، و اون اینکه گاهی طلاب جوان و بالاخره مبتدی که در حوزه مشغول تحصیل هستن سوال میکنن که ما در سال مثلا چهارم پنجم ششم به جای شرح لمعه کتاب دیگری رو بخونیم، حالا هر کتابی که از این کتابای جدید دیگه نمیشه شده منظورم هست، حالا گرچه معمولا از یک کتاب نام میبرن که حالا مثلا به عنوان دروس تمهیدیه دروس چی از این، ولی حالا هر کتاب فرق نمیکنه از این کتاب جدیدی. بنده پاسخ هم این است که بنده معمولا تو اینجور بحثا شاید از یه جهاتی نوگرا به نظر برسم و فلان، اما در این مورد نه، از قضا میگم شرح لمعه باید خونده بشه. بعد شرح لمعه چرا؟ به جهتی که نوع استدلال ورزی و ادبیات فقهی و ورود و خروج به مسائل در میان گذشتگان با جدیدی ها متفاوت شده، یه تفاوت هایی دارد. اگر کسی با اون ادبیات فقهی و فقاهی آشنا نباشد، یک دفعه اتصالش با تراث فقهی شیعه قطع میشه، دستش کوتاه میشه. دقت میکنید چه عرض کنم؟ نمیفهمد ای آقا چرا اینطوری استدلال میکنه، منظورش چیه، مرادش چی هست. ها عرض خواهدتون که شرح لومه چند خاصیت دارد، یکی از خواصش همینه که ما رو با اون ادبیات و با اون طرز استدلال آشنا میکنه، البته به شرط ها و شروط ها، که یکی از شروطش هم همین است که اون مدرسی هم که داره شرح لومه تدریس میکنه خودش آشنا باشه و تذکر بده و اونو نیاد که شد رسناش بکنه. بگذاریم دیگه از بحث خارج شدیم. خب پس حالا این مطلبی اصلا خاطرتون که اینجا مطرح هست. در مجموع آیان بدانن که بحث های مربوط به اجماع قدمایی در مورد شهرت هم تکرار می شود، اما به شکل ضعیف شده. همین که اون حرف ها اون استدلال هایی که در باب اجماع می گفتیم اینجا تکرار می شود اما ضعیف شده، سبب می شود که اجماع رو ما بدون مناقشه حجت بدانیم. اجماع قدمایی باز عرض کنم، نه اجماع متأخر، نه اجماع قدمایی، اجماع رو بدون خدشه و بدون مناقشه حجت بدانیم، اما شهرت رو محل توقف بدانیم و بگیم که این طور نیست. خب در بحث اجماع معمولا به صورت مستقیم و مباشر سراغ فتوا میرند، ولی در این حال اجماع در فهم یک معنا و مدلول از یک روایت هم قابل طرح و دارای حجیته. یعنی معمولا وقتی بحث اجماع مطرح میشه میگن آه مجمعین بر چه نظری و بر چه رأیی اجماع کرده اند و این رو اخذ میکنن و حجت میدانن. لکن اگر اجماع مجمعین رو درباره استظهار از یک معنا در نظر بگیرن، از یک لفظ در نظر بگیرن، من مثال بزنم حالا آخر وقتم هست، و اون این که فرض بفرمایید آیان میگن این روایت نهن نبی عن بیع الغرر، نهن نبی عن بیع الغرر، اجماع داریم که نهی در اینجا داله بر فساده، اجماع داریم که نهی در اینجا داله بر فساده، دقیقا پر چربه، یعنی حکم وضعی بطلان و فساد، ناظر به پرسوین که حکم تکلیفی نیست یا ام از اوست، ولی به هر حال فساد رو چی شامله. خب از این اجماع استفاده میکنن برای اینکه بگن آقا این مثلا فرض فرمایید که پس ما نهن نبی عن بیع الغرر رو اینطور معنا میکنیم که اگر صغرویان اثبات کردیم که بیع غرری است، کبرویان مشمول این روایت قرار میگیرد با لحاظ این معنا که نهی یدل علی الفساد، پس اون بیع فاسدی هستش، منهی عنه یعنی فاسد است. خیلی خوب، پس اجماع خلاصه کنم، اجماع معمولا ناظر به فتوا در نظر گرفته می شود، به این شکل میگن فتوای مجمعین چیز، نظر مجمعین چیز. اما اگر احیانا اجماع رو درباره دلالت یک نص شرعی هم لحاظ بکنن، برای ما حجت است و قابل استفاده است. درباره شهرتی که بخواهد ناظر به دلالت باشد، بفرمایید که این رو ما به عنوان مؤید و مرجح میتوانیم قبول کنیم و حتی مرجح قوی، باز تاکید کنیم شهرت قدمایی مرجح و مقوی، اما حجیتش محل اشکال هست. اما اونجایی که شهرت فقط فتواست، فقط فتواست و نه در فهم روایت، این بماند بر جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صلی الله علی محمد. ما به فیضش رسیدید، نگران نباشید، تو فیض هم آخه نداره، آخه خاشید آخه فیض
نه
دست شد. من اون وقت که پس شما ندم خودم دستت خالی باشه، وگرنه
خلاص این هست.
اگه دست نه هستش، دست شما
رو بساتش خسته شد مسکین فنگ کوچیکه.
ای واقعی خدا، نه این به خاطر این سیده یا جلالی.